4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا برای بررسی وضعیت مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش وارد بغداد شد. ارتش عراق در نبرد برای آزادسازی موصل به 5 کیلومتری فرودگاه آن شهر رسید. مالزی در اعتراض به کره شمالی سفیر خود را از پیونگ یانگ فراخواند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر دفاع آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده برای بررسی روند نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش صبح امروز وارد بغداد شد. به گزارش خبرگزاری ها سفر جیمز ماتیس یک روز پس از آن انجام می شود که نیروهای عراقی دور جدیدی از حملات برای آزادسازی بخشهایی از موصل را آغاز کردند. اولین اظهارات جیم ماتیس پس از رسیدن به بغداد این بود که آمریکا برای تصرف منابع نفتی هیچ کس به عراق نیامده است. در همین حال ارتش عراق در ادامه نبردها برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی داعش مناطقی در 5 کیلومتری فرودگاه شهر را آزاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ها ارتش عراق در ساعت پایانی یک شنبه 15 روستا در مناطق غربی موصل را از داعش پس گرفته است. افسران ارتش عراق همچنین از کنترل یک نیروگاه برق و کشته شدن شماری از نفرات داعش اطلاع دادند. به دنبال کشته شدن برادر ناتنی رهبر کره شمالی در کوالالامپور، مالزی امروز سفیر خود را از کره شمالی فراخواند. به گزارش رویترز دولت مالزی همچنین سفیر کره شمالی را برای ادای توضیحات در مورد اظهاراتش فراخوانده است. سفیر کره شمالی پیش از این گفته بود مقامات مالزی در جریان تحقیقات پیرامون مرگ کیم جونگ نام با نیروهای خارجی تبانی کردند. برادر ناتنی رهبر کره شمالی که هفته گذشته در مالزی کشته شد در سالهای اخیر بیرون از کره شمالی به سر می برد. کیم جونگ نام در اظهار نظرهای سیاسی خود انتقاداتی را علیه حکومت کره شمالی مطرح کرده بود. آمریکا و کره جنوبی بر این باورند که برادر ناتنی رهبر کره شمالی توسط عواملی از سوی پیونگ یانگ به قتل رسیده است. کنفرانس امنیتی مونیخ که با حضور مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف در آلمان برگزار شد، روز گذشته با طرح مباحث مختلفی درباره جمهوری اسلامی پایان یافت. بابک غفوری آذر.
روز یکشنبه ایران در مرکز توجه مباحث نشست امنیتی مونیخ بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران افتتاح کننده مباحث این روز در مونیخ بود که در اظهاراتش به موارد مختلفی از جمله توافق هسته‌ای، تحولات منطقه خاورمیانه و تروریسم و افراط‌گرایی اشاره کرد. او بر ضرورت بهبود روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرد و با اشاره به سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به کشورهای عمان و کویت گفت ایران آماده گفتگو با کشورهای حوزه خلیج فارس است. او در بخش پرسش و پاسخ اظهاراتش درباره مواضع اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های دولتش علیه ایران گفت ایران به تهدید پاسخ خوبی نمی‌دهد.
ایران به احترام پاسخ خیلی خوبی می‌دهد. ما به تهدید پاسخ خوبی نمی‌دهیم و همه ما را در این زمینه سال‌ها سنجیدند. همه تهدیدها و اجبارهای اعمال شده بر ایران از جمله مفهوم تحریم‌های فلج کننده را به یاد دارند. ما به تحریم‌ها پاسخ خوبی نمی‌دهیم، اما به احترام متقابل واکنش خیلی خوبی نشان می‌دهیم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای بار دیگر گفت که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی اظهارات وزیر خارجه ایران در نشست امنیتی مونیخ را چنین تحلیل می کند.
آقای ظریف با آگاهی از اینکه مثلث واشنگتن، تل‌آویو، ریاض شکل گرفتن با یک زبان مشترک و او اینکه جمهوری اسلامی تهدیدی برای جهان هست، ایشون پا به مونیخ گذاشت و بنابر این استراتژی خودش رو در مواضعی که اتخاذ کرد این گونه بود که اولا لحن تندی که معمولا علیه ایالات متحده از تهران شاهد هستیم رو در بیانات آقای ظریف به هیچ وجه ندیدیم. ایشون گفتش که ما پاسخ احترام رو میدهیم و از سوی دیگر هم سعی کردش که ترسیم خوبی از روابط با جهان عرب و به ویژه شورای همکاری خلیج فارس رو طراحی بکنه، ناظر به سفری که اخیراً آقای روحانی به دو کشور عمان و کویت داشتش و طبیعتاً اون تهدیدهایی رو هم که اسرائیل نسبت به ایران همیشه داشته رو خواسته به گونه‌ای کمرنگ نشون بده.
ساعتی پس از صحبت‌های وزیر خارجه ایران، وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجه عربستان سعودی به عنوان سخنرانان بعدی نشست مونیخ اظهارات تندی علیه ایران بیان کردند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل ایران را متهم کرد که به دنبال بی‌ثبات کردن همه کشورهای خاورمیانه است و به گفته او هدف نهاییش تضعیف عربستان سعودی است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان هم با رد درخواستای ایران برای گفتگو تهران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. او ایران را نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه دانست که به گفته آقای الجبیر به دنبال نابودی عربستان است. حسین علیزاده اظهارات این مقام‌ها را نشان دهنده بی‌پاسخ ماندن پیام‌های دولت آقای روحانی برای برقراری رابطه می‌داند.
به ویژه در مورد عربستان باید بگم که این پاسخ‌ها نشان از این داشت که آنچه که آقای روحانی حامل پیام بود به شورای همکاری خلیج فارس در سفر به کشور عمان و کویت، پاسخش رو امروز آقای عادل جبیر داد. یعنی اگر از در دوستی هم آقای روحانی وارد شده بوده و پیام‌های رو برده بوده، آقای جبیر همچنان بر این طبل می نوازد که جمهوری اسلامی تهدیدی است برای منطقه، برای جهان، برای از بین بردن عربستان. تا اینجا هم ایشون پیش رفته و آنچه که از نگاه من به نظرم خطیر به نظر میرسه این که این لحن بسیار نزدیک به لحن اسرائیل هستش. یعنی ما یک زبان مشترکی رو اینک بین دو کشور اسرائیل و عربستان شاهد هستیم که هر دو با یک زبان مشترک درباره ایران صحبت میگوین. نشون به اون نشونی که ما پیش از این هم شاهد بودیم یک مقام عالی رتبه نظامی عربستان رسما دیدار از اسرائیل داشته. پس بنابراین در چنین فضایی استراتژی آقای ظریف بر این بوده که تا حتی الامکان فاصله ای بین این دو قطب ایجاد بکنن که اینها به هم نزدیکتر نشن، چون هدف همه اونها هدف قرار دادن تهران و منزوی کردن بیش از پیش تهران هست.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت منطقه خاورمیانه گفت مناقشه ها در عراق، سوریه، یمن و بحرین راه حل نظامی ندارند و نیازمند راه حل سیاسی هستند. او همچنین درباره تحولات سوریه گفت گروه های حکومت اسلامی و جبهه النصره در این کشور سلاح شیمیایی در اختیار دارند و به گفته او این مسئله نباید از چشم جهانیان مخفی بماند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
انستیتو بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم سیپری در جدیدترین گزارش خود 5 کشور بزرگ صادرکننده سلاح و تجهیزات نظامی در 5 سال گذشته را اعلام کرده است. این مؤسسه تحقیقاتی همچنین با استناد به آمار و ارقام تولید و صادرات اسلحه در دنیا میگوید از پایان جنگ سرد تا کنون روند افزایش فروش اسلحه در جهان بی سابقه است. جمشید زند.
بر اساس تازه ترین گزارش انستیتو بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم سیپری، در 5 سال گذشته آمریکا و روسیه بزرگترین صادرکنندگان تجهیزات نظامی در جهان بودند و هند در صدر خریداران تجهیزات نظامی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش 13% کل صادرات نظامی جهان روانه هند شده که بیشتر این تجهیزات از روسیه خریداری شده است. عربستان سعودی دومین خریدار تسلیحات نظامی در جهان در 5 سال گذشته است که نسبت به مدت مشابه دوره پیش، یعنی بین سالهای 2007 تا 2011 میلادی، خرید تسلیحاتی این کشور بیش از 210% رشد نشان می دهد. اما ایران که با تحریم خرید تجهیزات نظامی روبروست، تنها نزدیک به 1.2% از کل واردات تسلیحات نظامی در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. روزنامه گاردین چاپ لندن می نویسد مهمترین خرید تسلیحاتی ایران از سال 2007 میلادی تا کنون سامانه روسی S-300 بوده است. بر اساس گزارش انستیتوی سیپری، بزرگترین فروشندگان تجهیزات نظامی در 5 سال اخیر به ترتیب آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان بودند. آمریکا حدود 1/3 کل صادرات تجهیزات نظامی جهان را به خود اختصاص داده و 23% از تجهیزات نظامی نیز از روسیه به دیگر نقاط جهان صادر شده است. به گزارش سیپری، آمریکا به حدود 100 کشور جهان اسلحه می‌فروشد و در 5 سال گذشته این صادرات حدود 20% هم رشد کرده. نیمی از کل فروش تجهیزات نظامی آمریکا به کشورهای خاورمیانه صادر شده است. بالغ بر 70% تسلیحات ساخت شرکت‌های روسی نیز به هند، ویتنام، چین و الجزایر رفته است. در این میان چین که خود همچنان در حال افزایش تولید تجهیزات نظامی ساخت داخل است، 3rd فروشنده سلاح در جهان به شمار می‌رود. 5 کشور بزرگ صادرکننده تجهیزات نظامی یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان صادرات نزدیک به 75% از جنگ‌افزارهای موجود در جهان را به خود اختصاص دادند. انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم سیپری می‌گوید روند افزایش خرید و فروش جنگ‌افزار در دوره 5 ساله اخیر از زمان پایان جنگ سرد به این سو در جهان بی‌سابقه است و دلیل آن هم افزایش مشخص تقاضا از سوی کشورهای خاورمیانه و کشورهای آسیایی است.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرها را پی می‌گیریم. 2 عضو جمهوری‌خواه و دموکرات سنای آمریکا هشدار دادند هیچ چیز مانع از آن نیست که کنگره آمریکا تحریمات بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال کند. کریستوفر مورفی از اعضای دموکرات و سناتور جمهوری‌خواه لینزی گراهام ضمن انتقاد از برنامه موشکی ایران و نیز آنچه که رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه خواندند، در سخنانی که روز گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ بیان کردند به این نکته پرداختند که تحریمات جدیدی علیه ایران وضع شود. لینزی گراهام حتی با توصیف جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر بد در عرصه بین المللی تصریح کرد جمهوری خواهان سنا به زودی طرحی برای افزایش تحریمات جمهوری اسلامی به دلیل آزمایش موشک‌های بالستیک ارائه خواهند کرد. تهران معتقد است بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت برای لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران از آزمایش موشک‌های بالستیک منع نشده است. تهران همچنین اعمال تحریمات جدید از جانب آمریکا را نقض توافق هسته‌ای می‌داند. با ادامه انتقادات از عملکرد دولت حسن روحانی در مدیریت بحران، رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان مجید ناصری نژاد روز یکشنبه گفت که آن مجمع بر استیضاح وزیر نیرو اصرار دارد. در همین حال از استان خوزستان گزارش شده که وضعیت استان به حالت عادی باز نگشته است. بارش برف در برخی استانها نیز به لغو برخی پروازها و همچنین برخی مشکلات دیگر منجر شده است. وقوع سیل در شماری از استانها از جمله کرمان و فارس نیز تا کنون چندین مفقود بر جای گذارده است. در بازار آذربایجان شرقی نیز بارش برف و کولاک باعث بسته شدن برخی راه‌های استان شده است. سازمان هواشناسی کشور پیشبینی کرده است از روز 4 شنبه پس فردا موج بارشی جدیدی کشور را فرا خواهد گرفت. و عضو شورای شهر تهران از وجود نزدیک به 5000 ساختمان پرخطر در تهران اطلاع داده است. اقبال شاکری گفته است پس از حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو، دادستانی تهران، شهرداران مناطق و سازمان آتش نشانی ساختمان‌های پرخطر را تعیین کردند. مالکان ساختمان‌های پرخطر که شمارشان 4900 ساختمان برآورد شده قرار است در مهلت تعیین شده ملک خود را ایمن سازی کنند. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.